جهت عرض ارادت و تجلیات صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار، فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار و ثابت و سیار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الاقطار به ابی القاسم محمد. و على آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ددمنشی از هیچ گونه جنایت و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید. و هم خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و عظمت و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در شرح قنوت حضرت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه بود. عرض شد که در قطعه ای از قنوت بسیار پرشکوه و زیبای خود حضرت سید الشهدا به حضرت حق عرض می کند که اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک. خدایا دوستان خودت را پناه ده از این که به من حسین امتحان شوند و البته آنان را بیازمای، اما آزمایشی که از سر رحمتت و مهرت برای آنها پیریزی می کنی تا بلکه آنها به رحمت تو نائل شوند. و فتنهم برحمتک، آزمایش بگیر از آنها. افتتان و امتحان برای آنها البته باید بوده باشد، اما افتتانی و امتحانی که اونها رو به رحمت تو نائل کند. تفتین الاجتباع، امتحانی بکن که اونها رو بر بگزینی و گزینه شده های تو باشند. خدای متعال اجتباعی دارد، یعنی عده‌ای رو گزینش می کند. این در قرآن کریم آمده. عزیزمون رو محبت بفرمید، ساکت کنید، نظم سخن من به هم می‌ریزه. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم علی عالمین. خدای متعال استفایی دارد و اشتباعی دارد، یک عده گزینش میشن. خواهر یه سوالی از بنده کردن و نوشتن، بد نیست در همین قطعه از سخن جوابشون رو عرض بکنم. نوشتن عده به مجلس امام حسین میآیند، پیران مشکی هم میپوشند، به تعبیر ما سنگ امام حسین هم به سینه میزنند، اما رفتارشون رفتار حسینی نیست، اعمالشون اعمال درستی نیست. و چگونه است که اینها راه پیدا میکنن؟ مگر اینچنین نیست که کسی که به وارد مجلس امام حسین میشه توفیق داره؟ ببینید، اینچنین هست که هر کسی کربلا بره توفیق داره و کربلا رفتن مقبول و زیارت قبول البته توفیق میخواد، ولی اینچنین نیست که هر کسی کنار ذریح امام حسین بود از جهت فیزیکی زائر الحسین محسوب بشود. خدا قسمتتون بفرماید، بنده در اوائلی که راه باز شده بود در 18 سال قبل کربلا بودم. شب جمعه ای از طریق سوریه می رفتیم، هنوز صدام بود، و جمعیت بسیار اندک بود، شاید مثلا شب جمعه 100 نفر بیشتر حرم نبودن. یه شب پشت سر مبارک که زن و مرد حائل نباشت، دیوار نداشت، داشتم نماز میخوندم، یه دیدم که مأمورها همه مردم رو بیرون کردن، هر کی توی حرم بود، همون 100 نفر 200 نفر از زیر گنبد و اطراف زری همه رو خارج کردن، تا به حدی که بنده تنها مونده، هیچ کی دیگه در حرم نبود. یک وقت دیدم که نیروها آمدند و نیروهایی که لباس نظامی به تنشون هست و لباسهای فاخر و عزیز الدوری معاون اول صدام، دست راست صدام، نخست وزیر عراق وارد شد، ایستاد سلام داد به ذریح مبارک و بالا سر چسبیده به ذریح دو رکعت نماز خوند. حالا ما اسم اینو بگذاریم که خود او چقدر شیعه کشته بود، چقدر جنایت کرده بود، من اسمشو بگذارم زائر الحسین در شب جمعه. نه، این میشه زائر الحسین. آقای ملک سلیمان اگر رفت وارد کعبه شد اسمش میشود که حاج. روایت داریم کسی که وارد کعبه بشه و دو رکعت نماز بخواند، خدا گناهان او رو میآمرزد. خب الان این ناپاکزاده های آل سعود، اینها وارد مسجد الحرام هم میشوند، وارد کعبه هم میشوند، درون کعبه هم اینا با گلاب شستشو میدن. حالا این مثلا میشه فرض بفرمایید بنده صالح خداوند؟ نه. مجلس امام حسین هم البته همین است. البته این مطلبی خواهرمون نوشتن که من با این موافق نیستم، یعنی یک کسی مثلا وارد مجلس امام حسین میشه و بعضی از اعمالش اشکال داره، مثل ما، همه ما بالاخره یه سری اشکالاتی داریم، همه ما یه سری نواقصی داریم. این که تعبیر میکنن که ببینید ایشون نوشته، پس چرا کسانی که میان روزه ولی برعکس آنچه ائمه گفتن عمل میکنن و مردم رو با این چهره فریب میدن؟ اینو قبول ندارم. یعنی چه؟ یعنی شما نمیتوانید یک کسی پیدا کنید که بیاد روزه و از اول تا آخر هر چی ائمه گفتن داره عکسش انجام میده؟ این بی‌انصافیه. ما از امیرالمومنین آموختیم که حتی نسبت به دشمنمون باید انصاف داشته باشیم. دیشب که عرض میکردم برخی آزمایش میشن به امام حسین، اول محرم میاد میگه که آقا این جوانا هر شب تا ساعت 2 نصف شب سینه میزنن، نماز 99%شون هم قضاست. تو از کجا میدونی نماز نبود؟ رفتی آمار گرفتی؟ یک کلاغ چل کلاغ داری میکنی، آنگراندیسمان داری میکنی، قلوف میکنی، مبالغه میکنی، اینجوری نیست. نمازاشون هم قضا میشه، تو بودی که نمازشون قضا شدم؟ میگه میاد زنجیر میزنه توی خیابون، دختر بازی هم میکنه. عرض کردم اگه قیامت نگهت دارم، میگن بیا اثبات کن که هر کی رفته زنجیر زده دختر بازی هم کرده، چه کاری میخوای به سرت بریزی؟ یه حرفی میزنی که جرمش بیشتر از 1000 زناست. همین حرفی که تو میزنی جرمش بیشتر از 1000 زناست، چون قیامت تا تک تک اونها رضایت ندن تو نمیتونی رد بشی، تا تک تک اونها رضایت ندن تو گیری. برای هر شب نماز شب خونده باشی، یه جمعی رو، یه جمع مثلا چند تا نفر زنجیر میزنن، چند نفر شخصین میرن، چند نفر تو خیابونا هیئت میارن بیرون، همه اینا رو متهم کردی به این که مثلا اینها خدای نکرده مثلا به ناموس مردم چشم دارن، یا میاد زنجیر میزنه که مثلا دخترهای کنار خیابون خوششون بیاد، آه روز قیامت باید تمام اینا رو جواب بدی. این کاری که خود تو کردی آقای مقدس از 1000 زنا بدتره و نمیفهمی چه چرندی گفتی. این که میگی آقا اینا نمازشون قضا میشه، تهمتی زدی که از 1000 زنا بدتره، باید بیای روز قیامت جواب بدی. اگر یک کسی رفت تو خونه حالا سینه نزده، رفته جایی کار داشته، آمده ساعت 2 نصف شب خوابید، واقعا هم قصدش اینه که بلند شه برای نماز صبح، از خستگی خوابش برد، گناهی انجام داده؟ هیچ فقیه می‌نویسد گناه انجام داده؟ بله نکبتش هست تو زندگی، بالاخره روزی رو کم میکنه، اما گناهی انجام نداده. ولی تویی که میگی آقا همه مردم میرن عرض میشود که سینه میزنن جوان ها بعد نماز صبحشون قضا میشه، تهمت زدی، مسلم گناهه، مسلم باید جواب بده. حالا این خواهرمون هم که نوشتن که میان توی روزه امام حسین ولی اعمالشون برعکس آن چیزیش که ائمه گفتن، نخواه اینجوری نیست. کی میگه؟ شما از کجا فهمیدی یک کسی تمام اعمالشون چیزیه که عکس عکس ائمه است. خیلی جالب بود بر این سوال خواهرمون یک سوال دیگری بیفزایم. امروز یه آقای بنده رو می آورد از جلسه ای که برم منزل برای استراحت. راننده اسنپ بود و راننده بود، ولی لباس مشکی تنش بود و معلوم بود مقید و مذهبی است و نواری گذاشته بود، معلوم بود که هیئتیه. بعد به من گفت آقا من هیئتیم و خب مذهبیم و چنین چنان. گفتم خب بفرمایید. گفت کسی میشناسم که این خیلی مقید نیست، گناهانی رو میدانم، خودم باش رفیقم، میدانم انجام میده، خیلی چشمش مثلا پاک نیست، خیلی رفتارش رفتار منزهی نیست، شاید یک سری پلیدی ها و پلشتی هایی دارد، اما من میبینم که زندگیش مرتبه و اصلا بگو مستجاب و دعوه است، هرچی از خدا میخواد براش جور میشه و هرچی دعا میکنه مستجاب میشه. این چجوری میشه؟ گفتم حساب من و شما با حساب خدا فرق میکنه. ان الله ينظر الى قلوبكم، خدا به عمق باطن دل انسان ها نگاه میکنه. این آقایی که مثلا ممکنه تو ببینی حالا چشمش خیلی کنترل نمیشه، ممکنه کنارش یه کارایی داره میکنه که اونا برای خدا خیلی میارزه. بعد بهش گفتم، گفتم من کسی سراغ داشتم، جوانی که پدر پیری داشت. این جوان از معدود جوانهایی بود که بسیار زیبا و برومند بود. مادرش هم به یک گونه ای از بین رفته بود. پدری داشت 80 ساله. این جوان در اوج جوانی امکان ازدواج داشت، کار داشت، ازدواج نکرد، کار میکرد، مفصل کار میکرد و اون پدر تمام خرج اون پدر رو میداد. پدر به یک مریضی هم مبتلا بود، مثل پرستار درجه یک به این پدر میرسید. 12 سال از جوانیش رو واقعا فنا و فدای این پدر کرد، واقعا فدای پدرش کرد. خب حالا مثلا این ممکنه که فرض بفرمایید که مثل جناب علی سجاده هم آب نمی کشید، اما اون کار پیش خدا خیلی ارزش داره. شاید به 100 تا نماز تو یا مثلا فرض کن یک ریش گذاشتن تو، سجاده آب کشیدن تو پیش خدا بیارزه. خدا کارنامه کلی رو در نظر میگیره. پس اینی که این خواهرمون نوشتن که آقا یارو میاد تو مجلس امام حسین کاراش عکس رفتار ائمه است، نه، از نظر شما عکس رفتار ائمه است. اینا که میان چه جوریه؟ توفیقه؟ بله، به همین مقدار توفیقه. شمایی که میای خودت چی هستی؟ خودت چی هستی؟ توفیق دادن که آمدی. توفیق یعنی چه؟ توفیق بابا یعنی چی؟ چان؟ توفیق یعنی موفق شدن. موفق شدن یعنی چی؟ چه آقا؟ توفیق لغتش چیه به نظرتون؟ احسن، حالا شد. وفق یعنی چی به فارسی؟ یعنی جور آمدن. تا شما میخواسته جور بشی که از اون طرف تهران از این ور از این طرف بیای امشب اینجا، باید 100 تا مقدمه جور میشده. گاهی به ساعت عشق خودش جور میشود، گاهی به 100 مقدمه ناجور میشود. توفیق یعنی جور آمدن 100 مقدمه. شما تا میخوای بری کربلا باید ویزا جور بشه، بلیط جور بشه، سلامت جور بشه. ما دیدیم کسی که دم رفتن باباش مرده. پسر خود بنده آمده دم مرز خواسته رد بشه، 2 تا ماشین به هم ترمز یک کامیون بریده زده به 2 ماشین، ماشینا آمدن پای این داشه رد میشده، 2 ماشین خوردن به هم پاش خورد شده، آمده یه ما خوابیده. رفیق داشتیم آقای دکتر میلانی روانشناسه، با ما آمد حج واجب، آزاد رفتیم هممون در مسجد شجره که میخواستیم محرم بشیم، لبیک اللهم لبیک، جوان سکته قلبی کرد رف آی سیو، هرچ که تمام شد آمد بیرون. تا اینجاش جور شده بود، بعدش جور نشده بود. دستان شما خانمی که خودت آمدی الان تو این مجلس نشستی و این نامه رو نوشتی، یعنی توفیق پیدا کردی، جور شده که آمدی تا اینجا نشستی. خودت چی هستی؟ خودت همانی که ائمه خواستن؟ اینو هیچ وقت عزیزان من از خاطرتون نبرید. من به خودم همیشه تلقین میکنم که حضرت رضا فرمود که کامل شدن عقل آدمی به 10 چیز است، مهمترینش که 10 آنهاست این است که خودت را از همه افراد پستر بدانی. همین نامه‌ای که شما نوشتی خطری است برای شما. یعنی خودت رو از بعضیا بهتر میدونی. میگه اینا رفتارشون رفتار ائمه نمیخوره، اینا که میگن و مردم فریب میدن. چرا فریب میدن؟ من دارم مردم رو فریب میدم. تو داری مردم رو فریب میدی. من عمامه پیغمبر رو گذاشتم به سرم، لباس پیغمبر رو به تنم کردم، اما پیغمبری نیستم. من کجا؟ رفتار پیغمبر کجا؟ شما که میگی اینایی که میگن توی هیئت امام حسین رفتارشون رفتار ائمه نمیخوره، مردم فریب میدن، خودت درونت و برونت یکیه؟ یعنی حاضری واقعا یک لحظه همه برون شما رو بریزن بیرون؟ نه. مؤمن خود را پسترین میداند، خود را بدترین میداند. میگه آقا خب من مثلا در کوی و خیابان میدم، میبینم یک کسی مثلا خیلی اوضاعش خرابه، فرض کن اگر خانومه سر و پا برهنه است با این وضعیت مفتزه، یا جوانه، بالاخره میبینم که یک کسی داره مشغول فسق و فجوره، خب من نیستم، من چجوری خودم را از او بدتر بدانم؟ فرمود به این که تو چه میدانی که فردا چه خواهد شد؟ ملاک الاعمال خواتیمها، الهی عاقبت محمود گردان. چه میدانی که اون فردا توبه نکنه و بشه از بندگان خوب خدا و تو فردا بلغزی، من موضوع سخنم این نیست، ولی چون احساس میکنم که در بعضی از ما بوی عجب هست، یک رائحه ای از عجب هست، بد نیست این روایت رو که مکرر عرض کرده باشم. در بنی اسرائیل رهبانیت بود. قرآن میفرماید رهبانیتی که خودشون بدعت نهادند و از پیش خود اختراع کردند. عده می شدن راهب می آمدند در مسجد الاقصا، همین قدس، و 24 ساعته عبادت می کردند. زن نمی گرفتند، دائم روزه بودند، زاهد و عابد و مسلمان ها دیرنشین می شدند. رهبانیت داشتند. و واقعا کسانی هم بودن، قرآن میگه که برخی از اونها بودن که رعایت میکردن و واقعا عابد و زاهد بودن. یک کسی رو امام میفرماین این عابد بنی اسرائیل بود. عابد بنی اسرائیل بود یعنی اوجش بوده دیگه، که امام امضا میکنن که این واقعا عابد بود، ادا در نمیآورد، سالها عبادت کرده بود. در یه مجلسی آمد و نشست، کنار او یه آدم فاسق گناهکار پلشتی آمد نشست. تا این آقای گناهکار فاسق آمد کنار این آقای عابد و زاهد و پارسا نشست، این عابد با خودش گفت الان این کنار ما نشسته آبروی ما نره، بگن این مثلا این کنار آقا چیکار میکنه، نکنه رفیق آقاست، آقا از کجا با این رفیق شده، آبروم نره که این کنارم نشسته، چون من عابدم، من بنده خوب خدایم و این خیلی اوضاعش خراب. اون فاسقه گفت خدایا من روسیا حالا کنار این آقا دارم میشینم، نکنه آبروی اینو من ببرم. این خودشو جمجور میکرد که اون بره اون ور، اینم خودشو جمجور میکرد که بره اون ور. او جمجور میکرد که مبادا دامن مثلا آبروی ما و عزت ما لکه‌دار شود به این لکه همچین فاسقی. اون گفتش که من خودم نجسم، این آقا رو آلوده نکنم، آبروی این آقا رو نبرم. امام میفرمایند که وحی آمد به پیغمبر اون زمان که برو به اینها بگو حساب هر دوتتون شد صفر. هر چی آقای عابد عبادت کرده بودی به این یک عجب شد صفر، همه اعمالت شد پوچ. و به این گناهکاره بگو به این دل شکستگی که تو آمدی و احساس سرشکستگی کردی، تمام گناهاتو کردم صفر، گویا هیچ گناهی نکردم. دزا خواهر من، اصلا این متن که می نویسی از بیخ و بن غلطه، که دور برداشتی که یک عده میان تو مجلس امام حسین و اینها مردم را فریب می دهند و رفتارشان رفتار اهل بیت نیست. اول خودت رفتار اهل بیته. من سه شب اگر در خوف از خدا صحبت کنم و در رفتار، میبینی اصلا مایوس میشی، میبینی که چقدر ما دوریم، چقدر دوریم از تقوا، چقدر دوریم از خدا، چقدر دوریم، چقدر آلوده ایم. خودتو پاک میدونی که میگی یه گده میان مثلا مردم رو فریب میدن و به حال اینکه رفتارشون با رفتار اهل بیت جور نمیشه. پس اینا توفیق دارن. تو از کجا میدانی؟ شاید اون آمده که چی بشه؟ پاک بشه. شاید آوردنش که پاکش کنند. تو چه میدانی؟ باز در این قصه من خاطره ها دارم. سلام علیکم. در عرض این 30 سال منبر رفتن که چه خاطره ها دارم، که چه کسانی عوض شدن تو مجلس امام حسین. چجوری کشوندنشون و چجوری پاکشون کردن. آلوده ترین فرد رو چنان پاک کردن که از اولیاء خدا. و اون کسی که فکر میکرده آدم خوبیه باز چنان دور شده، خودش شده عرض میشود که دنیا بهش رو کرده، قدرت بهش رو کرده، ثروت بهش رو کرده. دیدی همون آقا اصلا رفت و دور شد یا قانون. پس کسی که میاد مجلس امام حسین توفیق داره؟ بله توفیق داره. اما هر کسی که آمده معلوم نیست. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. گاهی شخص داره نماز میخونه اما تو نماز نیست. گاهی یک شخص مقابل ذریح امام حسین اما حواسش پرته. کسی کنار کعبه، دیدید کنار کعبه جیب میزنن، باید مواظب جیبات باشین. کنار ذریح امام حسین هم گاهی دزدی میکنن، تو حرم امام رضا هم دزدی میکنن. در کعبه ولی قبله نما را نشناسید. تو هیئت امام حسین نشستی تهمت میزنی، تو هیئت امام حسین نشستی غیبت میکنی. میشود؟ ولی اگر کسی آمد به ادبش و آدابش البته توفیق میخواد. شرکت در مجلس امام حسین توفیق میخواد. بگذر از این بیت غزل ای شه سلطان ازل. برگردیم به اصل بحث. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک تفتین الاشتباه. خدایا دوستان خودت رو به من حسین ابن علی که آزمایش میکنی جور آزمایش کن که اینها گزینش بشن، نیفتن، رد نشن، مردود نشن، مطرود نشن، مقبول باشن، گزینش بشن و بیان. تفتین الاشتباه، امتحانی که موجب گزینش اونها بشه. ول استخلاص، تفتین و امتحانی که موجب این باشه که خالص هاشون بیان بالا و خالص بشن. خالصشون کن، یه کاری بکن که خالص بشن. لذا این همه که ما توصیه به کربلا میکنیم، آقایون یک جهتش اینه که شما برو کربلا. روایت داریم که گناهان کبیره ای هست که آمرزیده نمیشود مگر در زیارت الحسین. سوال کرده از من که آقا طرف کلی حق الناس بگردنشه، پول مردم رو خورده یا قرض گرفته نداده یا تقیبت کرده، بالاخره یه حق و ناسی بگردنشه، این بره زیارت الحسین، این آمرزیده میشه، گناهان شخصیش آمرزیده میشه، حق و ناس به جای خودش محفوظه. اما اگر رفت به زیارت الحسین به برکت زیارت امام حسین، خدا دلش رو منقلب میکنه، دلش رو سبک میکنه که بیاد کار مردم رو را بندازه، پول مردم رو بده، توفیق جبران حق و ناس را خدا بهش میدهد. این خیلی مهمه، خدا بهش توفیق میده، چون خود توبه کردن توفیق میخواد. یک کسی میخواد توبه کنه زد و مرد، هی میگه فردا توبه میکنم، فردا توبه میکنم، وسط راه مرد. اما خدا اگر مهلت داد و زمینه رو آماده کرد، میبینید دلش نرم شد که با من. میدانستم یه آقایی بود بدهکار با مردم بود، در رفته بود از مشهد آمده بود در تهران، کسی نمیتونست پیداش کنه، همینجور به گردنش پول مردم بود. بعد کسی از نزدیکان ما سرطان گرفت، این گاهی میامد راننده بود دنبال ما، ما رو میبرد این ورو، راننده بود که پول میگرفت. داماد بنده سرطان گرفت، جوان بود سید، این دید که مثلا داماد بنده ظرف 6 ماه زوب شد و مرد، این تکون خورد. آمد به من گفتش که آقا این قصه داماد شما که اینجوری شد، من واقعا ترسیدم، بیام برم مال مردم رو بدم کم کم. گفتم خب بده. خودمون رفتیم چیکاشو از بازار مشهد جمع کردیم، آمدیم اونا رو راضی کردیم، یه مقداری قسطی شروع کرد، پول مردم رو دادن. ممکنه یک کسی ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. زیارت الحسین توفیق توبه. لذا آدمی وقتی میره تو حرم امام حسین باید دعا بکنه که خدایا اللهم اغفر لی کل ذنب اذنب تو، هر گناهی که کردم بیامرز، و اگر به گردن مردم مظلمه ای هست از من و حق الناسی هست و ظلم می کردم، خدایا تو کاری بکن که من بتوانم این مظالم رو جبران بکنم، تو توفیقشو بده، یا به دل اونا بنداز منو حلال کنن، یا به من یه توفیق بده که برم جبران کنم و حساب کنم، بفهمم ببینم که من به کیا بدهکارم، به کیا اخلاقا بدهکارم، به کیا تهمه، بتونم جبران کنم هر کاری هست. میشود بعد کسی از دوستان در مشهد هیئت عشاق الحسین به من میگفت که شب قدر منبر بودید، خب ما موکت میندازیم مردم تو خیابون مینشینن، شب قدر طبیعتاً به برکت امیرالمومنین جلسات شلوغه، گفت بیرون نشسته بودیم ما و یا کسی کنار من نشسته بود، خیلی این هیکل درشت عجیب و غریبی داشت، همچین داشمشتی، همینطور که نشسته بود به من تکیه کرده بود، من برگشتم این نگاه بشن و گفت متکات من اینجوری به من تکیه کرد، دید من مثلا با نگاه توبیخ بهش نگاه کردم، رفیقمون میگفت، میگفت برگشت گفت آقا ببخشید، با یه حالت انقلابی چشمه پر اشک گفت آقا ببخشید من علی مجالس نبودم، معذرت میخوام اگه نمیفهمم که باید چیکار بکنه. من از حالش منم چی گفتم، نه آقا اب نداره مسئله نیست، دیدم منقلب کلاهی سرش گذاشته بود و انگشتاشو به من نشون داد، دیدم این دوتا انگشت مساویه، گفت ببین آقا من چی بر بودم، چی بر و دزد و سارق حرفه‌ایم، برکت مجلس امام حسین از محبت خارها گل می شود، کدوم محبت؟ حب الحسین، حب الحسین وسیلت و سعدائی، اون محبتی که خارها را گل می کند حب الحسین. لذا خواهرم به تو نیامده که بگی کی بیاد کی نیاد، گاهی خاری را آوردن تا گلش کنند، تو چه می دانی؟ تو چه می دانی؟ من که والله اگر میام روی منبر می نشینم خودم رو خارترین خار می دانم، در شعری گفتم به امام زمان آلوده ترین بنده درگاه تو هستم، شک نیست که ناچیزم و سفله و پستم، پسترین منم آقا، آمدم حالا یه تسلیتی به شما بگم، بنشینم بر جدت گریه کنم، بلکه تو هم فکری به حال من بکن، آمدم به سر و سینم بزنم بعد به تو بگم دست من گیر که این دست همان است که من بارها از غم و داغ تو بر این سر زدم. زدیم دیگه، اونایی که پدرتون از دنیا رفت، پدرتون از دنیا رفت، زدید تو سرتون؟ نه، نه. اما برای امام حسین چقدر زدیم به سر و سینم، بارها از غم و داغ تو بر این سر زده. اصلا پدرت از دنیا بره حق نداری به سرت بزنی، حق نداری به پات اینجوری بزنی، اجر زایی، آخ بابا مرد اجر زایی، فقط حق داری بگی انا لله و انا الیه راجعون، هر فزعی، هر بیتابی، یقه چاک دادن، تو صورت زدن، تو سر زدن، به زانو زدن، به سینه زدن، برای مادر، مادره بچهش مرده، حق نداره به سینه بکوبه بگه آخ بچم آخ، حق نداره بگی. کل جزا این حرام، حرام او مکروه الا علی الحسین، مگر بر حسین، که بر حسین عکسه، امام صادق میفرماد و علی مثل الحسین فلیلتم القدود، بر مانند حسینی مردم باید به صورتشون بزنن، فلیزج الزاجون، امروز زاجون رو بخوندید، ولیعج الاجون، فلیس رو خسار خون، میگه چرا جوانا داد میزنن، اما تو بویی نبردی از معارف، مگه نگفتن به دعای ندبه بخوان، در دعای ندبه میخوانی که بر پاکیزگان از آل پیغمبر و امیرالمؤمنین باید گریه کنن، گریه کنندگان، نه بر امام حسین، بر همه ائمه، فلیزج الزاجون، زجه بزنن، یعج الاجون یعنی داد بزنه، یسرخ سارخون باید جیغ بزنه، جیغ از دلش باید کنده بشه که وای حسین کشته شد، چون حب محبوب خدا حب خداست، این محبت زان محبت ها جداست. خلاصه باید خودم رو پسترین بدانم که یا بقیت الله من آمدم بلکه نگاهی به من کنیم. این رفیقمون میگفتش که این شروع کرد به توضیح دادن به من، گفت ببین آقا من دزد حرفه‌ایم، سارق حرفه‌ایم، از دیوار خونه مردم بالا میرفتم، خواهم بگم حب الحسین چجوری آدم میکنه افرادو. یه شب از اینجا داشتم رد میشدم، دیدم روزه است. ما این کارو میکنیم، هیئت محترم ام البنین شما این کارو بکنید، این چایتونو که الان تو حیات میدی کنار کوچه بده، کنار کوچه بده، هر کی رد میشه چای بخوره. داشتم رد میشدم، نمیدونم چای مفت کنار کوچه استکان نلبکی تمیز چای بگیریم. اینا که نمیگن که هر کی چای گرفته یالا باید بری تو، نه، دستگاه امام حسین دستگاه کرم. چای گرفتم که بخورم، صدای بلنگو میاد بیرون، توجهم جلب شد، آمدم تو، نشستم، دلم لرزید. از اون شب رفتم توبه کردم، گریه کردم برای ابوالفضل، دلم سبک شد. پدر و مادرم به قربانت، یا ابوالفضل، گرچه بی دستی نیست، بالای دست تو دستی. دلم تکون خورد، سبک شدم، توبه کردم. از اون شب به بعد که توبه کردم، نمازم میخونم. منی که دوز بودم، رفتم خونه تک تک افرادی که دوز دیدم، خونهشون رو قالیچه بردم و چه در میزنم. طرف میاد میگه بفرمایید. میگم آقا شما مثلا مدتی پیش خونه تو دوز نزد؟ میگه چرا، یادم چی بردم، همچین قالی چیزی نبود. گفت چرا؟ میگم منه. میخوای منو بزنی؟ بزن. میخوای منو ببری زندان؟ بیا، من خودم آمدم، بیا بریم کلانتری. میخوای منو زندان بندازی؟ بنداز. اما من توبه کردم، غلط کردم. اگه اجازه بدی به من مهلت بده، من کار کنم در بیارم، چون خرج کردم بیام بهت بده. گفته که اکثر کسانی که میرن به گریه میفتن، میگن آقا ما حلال کردیم، برو جوون. بعد الان هیچی ندارم، کاسبی ندارم، رفتم قرض کردم از یک کسی، کنار خیابون بساط پا میکنم و جوراب میفروشم. امام حسین هم روزی مادر میرسونه اینجوری. چه میدونی کی آوردن، برای چی آوردن؟ خدا یا دوستانت را امتحان کن، به من و حسین، اما امتحانی که باشون یه جوری بسازی و بعد استخلاص اون خالصا رو در بیاری و خالصشون کنی. که چگونه چه بکنن؟ به اتباع طریقتی و سلوک منهجی. چطور اینا از این امتحان سر بلند بیان؟ به این که سلوک زندگیشون سلوک حسینی باشه. و روش من، طریقت من، منهج من حسین را تبعیت کنند و پیروی کنند. پس اگر بخوایم در امتحان خدا که بل حسین ما را امتحان می کند، سربلند و زفرمند و سرفراز بیرون بیاییم، باید زندگیمون حسینی کنیم. زندگی حسینی و حسینی بودن به این نیست که بلند شی مثلا بری وسط خیابون چهار تا داد بزنی و به این و اون بپری بعد فکر کنی تو حسینی. حتی فقط به مبارزه با ظلم نیست. برادری داشتن حضرت رضا سلام الله علیه، پسر موسی بن جعفره، به نام زید بن موسی بن جعفر. امام رضا رو که مأمون آورد به مرو، این زید در عراق قیام کرد، بصره رو گرفت، یک عده از شیعیان رو جمع کرد، بصره رو در حکومت مأمون گرفت. بصره رو که گرفت، خب به عنوان پسر موسی بن جعفر قیام کرده، پسر رسول خدا، پسر امیرالمومنین، پسر امام حسین، پسر زین العابدین، پسر باقرالعلوم، پسر امام صادق، اینا همه اجداد اویان. بصره رو که گرفت، تمام خانه های بن العباس رو آتیش زد که اسمشو گذاشتن زید النار. مأمون هم یک لشکری فرستاد، شکستش دادن، گرفتنش، زنده گرفتنش، بعد میکشتش. آوردن او رو از بصره به مرو پیش امام رضا، منت گذاشت، زدش تو سر امام رضا، گفت بفهم اینم اخوی تو. اخوی که رفته خونه های مردم آتیش زده. خب یک امام رضا به شدت او رو توبیخ کردن. آقا مأمون ظالم بود، عباسیان ظالم بودن، زن و بچه شون چه که اونایی کرده بودن. آتیش زدن خونه مردم کار عمره، تو چرا کردی پسر فاطمه؟ اینکه آقا من مخالف ظلمم، من مخالف ظلمم که دلیل نشد که. قیام کردم علیه حکومت بن العباس، باشه، چرا ظلم کردی؟ چرا خونه مردم آتیش زدی؟ چرا تن زن و بچه مردم رو لرزوندی؟ اهل بیت ما مرد بودن. لحظه آخر امام حسین به شم خواست به طرف خیمه حمله کنه، گفت اگه دین ندارید مرد باشید. دین ندارید آزاده باشید. گفت منظور، فرمون منظورم اینه که تا من زنده هم طرف خیمه هم نرید، اینقدر مرد نیستید. و جالب شمر بود، اون خباست و دناعت و حرامزادگی قبول کرد، گفت لکه زالک، باشه باشه همین کاری میکنی. ساروان از خیمه برگردان الان تا من بمیرم، بعد از من این تو و این گوشوار دختران. گفت من تا زنده هستم نمیتونم تحمل کنم، نرید طرف خیمه. شمر قبول کرد. کی نامرد بود، کی پست بود، کی حرامزاده بود که رعایت نکرد؟ نامرد بود. ثانی اندل لباس مردان، زد بی گناه زنی را بی جرم و بی بهانه. زن زدن که کار مرد نیست، به هیچ بهانه ای تو نمیتونی زن بزنی تو خیابون. دقت میفرمایید؟ زید النار رفت خونه مردم آتی من نمیگم خونه افراد مذهبی، افراد خوب، خانه های ظالمان بنی لباس را آتیش زد. اما او بابای ظلم کرده، دختر 3 سالش تو خونه چه گناهی کرده؟ بچه شیرخوره چه گناهی کرده؟ چه گناهی کرده؟ حق نداری. در نبرد جمل وقتی امیرالمومنین بر ناکسین پیروز شدن، بر طلحه و زبیر و لشکر ناکسین و اون زن فتانه، خب پیروز شدن امیرالمومنین، 20,000 نفر کشته شدن، اکثرا اهل بصرن. وقتی پیروز شدن سپاه امیرالمومنین کنار بصره دارن میجنگن، گفتن خب آقا بریم به شهر که غنیمت جمع کنیم، زنانشون رو ببریم به کنیزی و اموالشون رو تقسیم کنیم. فرمود حق ندارید. گفتن بله حق ندارید، احدی حق نداره به طرف بصره حرکت کنه، مال اونها و زن و بچه‌شون محترمن، هیچ کسی نباید تعرض کنه. سپاه امیرالمومنین بر امیرالمومنین شوریدن، گفتن یا علی معلوم میشه اصلا چی میگی؟ خون اینا بر ما حلال بود، بعد مالشون و زنشون بر ما حرامه؟ فرمود بله. چرا؟ فرمود این یاغی بود، این طاغی بود، این بر علیه حکومت معصوم جنگیده بود و مردم رو کشته بود، او باید کشته میشد، کشته شده. زن و بچهش طغیان نکردن، زن و بچهش که مرتد نیستن، او که کشته شده ارثش میرسه به زن و بچهش، زن و بچهش باید در پناه هم بمانن. این مروت امیرالمومنین. حسینی زندگی کردن یعنی نباید ظالم باشی، حتی اگر کسی به تو ظلم کرد تو حق نداری ظلم کنی به او. اگر کسی مال تو خورد تو حق نداری مالشو بخوری. اگر کسی به تو فحش داد تو حق فحاشی نداری. اگر یک کسی بچه تو زد تو حق نداری بچهشو بزنی. این دین ماست. عرض میکنم برای خود اصحاب امیرالمومنین سخت بود، فهمون احد حق نداره به طرف خیلی. امیرالمومنین مرد بود. امیرالمومنین به به، یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ گر علی در قالب دین جان نبود، صحبت از ایمان و از قرآن نبود. افتخار انبیا و مرسلین چیست جز حب امیرالمومنین؟ ما همین جوری که دل به علی نسپردیم. ببینید یه رفتارشو به شما عرض میکنم. در جنگ جمل تحریک میگردن مردم رو که مردم برید دفاع کنید از هودج عایشه که ناموس پیغمبر و مادر شماست، و این مردم خام میآمدن مهار ناقه عایشه رو میگرفتن و میجنگیدن با شور و این که غیرت از ناموس رسول خدا دفاع میکنیم. امیرالمومنین به امام حسن و مالک اشتر فرمود تا اون هودج هست و اون شتر بر پاس این جنگ نمیخوابه، بزنید شتر رو پی کنید. امام حسن و مالک اشتر 2 نفری دریدن این 20,000 سپاهی رو تا نزدیک شتر عایشه شدن و دست های این شتر رو با شمشیر زدن. بلا فاصله خب دست شتر قطع شده دیگه، میخوابه، خورد زمین. هودج از روی شتر خورد زمین. همین که هودج واژگون شد داشت میخورد زمین، بلا فاصله امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر که دست پرورده خودشون بود، پسر ابوبکر بود، اما شیعیان خالص و عاشق امیرالمومنین. فرمود محمد به شتاب برو عایشه رو که خواهرته، هودجش خورد زمین، بکش بیرون از اونجا و از معرکه بیرون ببر. تا هودج عایشه خورد زمین، دید یک کسی پرده هودجش رو داره میزنه کنار، گفت اوف بر علی ابن ابی طالب که منی که ناموس پیغمبر بودم حالا نامحرم رو فراغ من فرستادن که منو ببرن. محمد ابن ابی بکر بود، برادرش بود، گفت خفه شو، علی غیورتر از آن است و مردتر از آن است که نامحرم سراغ تو بفرست، من برادرتم، بیا بیرون مرکز فتنه. بعد دختران امیرالمؤمنین را نگم دیگه، حامدا خاموش ای بی آبرو، نشنود مهدی مگر این گفتگو، شعله اندر آتش خرمن مزن، آتشش را بیش از این دامن مزن، آه باید لب فرو بندم ولی با که گویم قصه خونین دلی، با که گویم زینبش را می زدن. میبینید که امیرالمومنین نگفت که بابای تو بود که حکم داد که خانه منو آتیش بزنن، ناموس من رو زیر دست و پا انداختن در مدینه. یک نفر آخر نگفته ای قوم پس، این که انسان میزنیدش فاطمه است، وایتان این زن که زیر دست و پاست دختر پیغمبر شهر شماست. بابای این بود که هستی من رو به باد داد. بله حالا نوبت منه، قصاص میکنیم. نه خیر، او علی بود و علی عبدالله هست، هست اندر بند اعلا پای بست. اصلا امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین به همینه، هر چی ظلم بر اونها رفته اونا سر سوزنی ظلم نکردن به احدی. لذا حسینی بودن اینه که ظلم نکنی، به داد و فریاد و تیپ و قیافه و هوار کشیدن نیست. حسینی هستی ظلم نکن. به کی ظلم نکنم؟ به خودت. به خودت. هر گناهی که میکنم ظلم میکنم. ظلمت تو نفسی و تجرأت تو به جهلی. خودم خدایا به خودم ظلم کردم. به چشمم ظلم کردم. به دستم ظلم کردم. به گوشم ظلم کردم. به تک تک اعضا و جوارحم، به قلبم ظلم کردم. این قلبمو کردم یه باغ وحش، با اینکه خانه خانه تو بود. من به وجودم ظلم کردم. اول ظالم خودمم. ظلم تو نفسی. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. اسرفوا علی انفسهم. اسراف کردم در ظلم کردن به خودم. پس حسینی بودن اولش ترک گناهه. سلوک حسینی و زندگانی حسینی اولش اینه که به هیچ عنوان به خودم ظلم نکنم، گناه نکنم. دوم، وقتی ما میگیم آقا ظالم نباش، طرف فکر میکنه مثلا یه دیکتاتوری مثل صدام، یه قول بیشاخود مثل چنگیز خان. نه آقا، به زنت ظلم نکن. اگه به زنت ظلم میکنی تو حسینی نیستی. یه پدر خدا جوانها بهتون همسر حسینی بده و دختر بده. تا دختر نداشته باشی نصف مصیبت کربلا رو نمیفهمی. خب همه ی کسانی که پسر داشتن و بعد دختر داشتن، برو باشون صحبت کن. من چیزی از رفقام پزشکن، آقای دکتر شیخ، پسر داره، پسرهای رشید داره، پسرشون الان دکتر شدن. خدا یه دختر بهش داده، دختر الان مثلا 8-9 سالش، مکرر به من میگه بابا اصلا دختر عالم دیگری داره، اصلا یه چیز دیگه است، یه کپسول احساسه به دختر به باباست. پسر میاد تو خونه میبینی مریضی، میگه چی شده؟ میگه مثلا بابا تب کرده. میگه خب بردین دکتر؟ ما همین. دختر میاد بالا سرت میشینه، خدا میداند 3 ساله باشه یا 30 ساله فرق نمیکنه. 3 ساله باشه یا 30 ساله باشه فرق نمیکنه. خب عالمی داره دختر. من عبدالله دختر داشتم، گاهی جوان بودم از درس می آمدم در رو باز می کردم، دخترم 3 سالش بود، در رو باز می کردم، کلید می انداختم در رو باز می کردم، اه پشت در این دختر، درست پشت در نشسته، چادر کوچیک سرش کرده و نشسته داخل. اینجا چیکار میکنی آخه سرده پشت در فلان؟ به مادرش بگم اینجا چیکار میکنی؟ آقا من حریفش نیستم، این هر روز 2 ساعت قبل از اینکه بیای میاد پشت در، میگه بابام باید بیاد. خدا میدونه اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد. خب بابا از اسب بیا پایین. اون لحظه گفت سکینه لا تورقی قلبی، دلم آتیش نزد، بذار برم عزیزم. گفت فایده نداره، باید بیاد پایین. هرچی التماس کرد گفت باید بیاد پایین، آمد پایین. چی کار کنم عزیزم؟ گفت بشین رو زمین. بشینم بعد؟ خب بگو. گفتم باید بشین. نشست. چی میگی؟ گفت منو بنشون رو پا. خودت دست یتیمی بذارم بگش، من میدانم بعد از تو. خب گوش بده، بعد دختر مردم یه کسی دخترش رو بزرگ کرده، بزرگ کرده، 17 سال پای این دختر بوده، تب کرده این بچه، واکسن، مدرسه، مثل یه گل مراقبت کرده که مبادا تعرضی بهش بشه. بعد 17 سال، بعد 18 سال یک کلمه میخورن اختیارش میدن دست. تو چه جوری؟ خانمه به من نوشته، دختر جوان نوشته، آقا شوهر من تقوا و دینش جوریه که من حاضرم پشت سرش نماز بخونم، همیشه در مشهد پای جلسه شما و شاه حسین میاد، چه محبتی به امام زمان داره، چه محبتی به امام حسین داره، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، همه چیزش یکه، که کاسبیش خوبه، اخلاقش خوبه، فقط 2 ساله، 2 ساله نگذاشته من برم منزل پدرم، حتی 2 ساله نگذاشته تلفنی من صحبت کنم با پدرم. من شب اومدم و شاغل حسین گفتم کسی برای من همچین نامه ای نوشته؟ ای نامردی که پای منبر منی، والله من راضی نیستم دیگه پای منبر من بشینی. ای سنگ دل، پس این همه روزه سکینه خوندیم به کجای دل تو اثر کرد؟ خجالت نمیکشی یک دختری که وجودش باباست و بابا وجودش دختره؟ تو چجور حسینی هستی که رحم نکردی یه دختری 2 سال باباشو نبینه؟ ای خاک بر سرت، پس روزه رقیه که من میخوندم تو کجا بودی؟ چجوری گریه میکردی؟ چجوری دلت آمد یک دختر 2 سال باباشو نبینه؟ راضی نیستم، الان هم اسی گم شد. مجلس امام حسین کسی نمیتونه بگه کی بیاد کی بره. من به عنوان نوکر امام حسین، سنگ امام حسین، میگم برو برو بیرون. منبرم تمام شد، دیدم یه جوانی آمد، خیلی زیبا، خیلی شیک، 25 سال عمرش، دیدم چشماش پر اشک. گفت آقا من غلط کردم. گفتم چی غلط کردی؟ تو کی هستی؟ گفت همین که گفتی. گفتم پسرم تویی؟ گفت بله. من گریم گرفت. گفتم تو چرا آخه رحم نداشتی؟ میدونی انتظار دیدن یک دختر برای پدر یعنی چی؟ تو این همه روز خوندیم در دلت اثر نکرد؟ این چه ظلم بزرگی بوده؟ جوان اگر دختری رو دادن به تو یه امانته، الهی بمیرم، دست زهرا رو به دست علی گذاشت، گفت علی جان هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسول، امانت من، امانت ما حفظ کن. دختر مردم امانت بود دستت، چرا دلشو شکوندی؟ بعد اسم خودتو گذاشتی حسینی؟ این ظلم به بچه هست، ظلم به همسرته، مفت نمیارزی. مگه حسینی بودن به ادعاست؟ عاشق حق را حقیقت لازم است، عشقبازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست، عاشق حق را حقیقت لازم است. آقا خدا میدونه این سکینه با امام حسین چه میکرده. خدا میدونه امام حسین چقدر سکینه رو دوست داره. سکینه دختر ربابه. اینقدر امام حسین، اولا بدانید این دختر عادی نبوده، وقتی حسن مسنا، یعنی پسر امام حسن، حسن دوم که یتیم بوده و خود امام حسین بزرگش کردن، این اومد به خواستگاری منزل امام حسین، سرش انداخته پایین، جوان با حیا، بلی عزیز دلم، گفتش که اگر صلاح میدونید قصد ازدواج دارن. امام حسین فرمودن که اهلا و مرحبا، هر کدوم از دختران بخوای بهت میدم. خودش هم مثل پسر امام حسین، اما میخوای من برات انتخاب کنم؟ گفت عمو جان هر جور صلاح میدونید. با اینکه دختر عمو پسر عموی هن، تو یه خونه بزرگ میشن، ندیده دختر عمو هاشو. فرمود اما سکینه دخترم چنان خوف خدا در دل او هست و حال مناجات با خدا بر دلش غالبه که به تعبیر ما زن زندگی نیست، یک سر در حال مناجات با خداست. ولی اگر میخواهی شبیه در این مردمان رو به مادرم زهرا بهت بدم، فاطمه دخترم رو بده. فاطمه بنت الحسین دختر دوم رو به او دادن. سکینه ازدواج نکرده بود در عاشورا. وحشتناک امام حسین به این دختر علاقه داشت، به قدری که گاهی رباب این کارو بکن، هر وقت حاجت داشتی، به محض اینکه خانومت وقت و بی وقت گفت دلم برای بابام تنگ شده، بو خودم میرسونم. بعد تو راه که میری بگو سکینه جان، به هوای تو دارم میبرم. رقیه جان چقدر انتظار بابا تو کشیدی. عمه بیا، گم شده پیدا شده، خراب امشب شب یلدا شده. بزن به پای ازتون رقیه ببرش. وقته بی وقته بگو خودم میبرم، نه برات تاکسی میگیرم. حتما باید باباتو ببینی. اگه او گفت حال ندارم، بگو تو برو، حتما ببرش. گاهی باماشو دعوت کن، بگو آقا تشبیه نار منزل ما، دخترتو ببینی. گاهی امیرالمومنین پیغمبر اکرم رو دعوت میکردن، آقا نهار میاد منزل ما. پیغمبرم که از خدا خواسته با سر میامد، نمیتونست فراق زهراشو یک نمی روز تحمل کنه. دقت فرمودید؟ گاهی رباب و سکینه میرفتن منزل و قبیله امرؤالقیس، پدر خانم امام حسین، رئیس قبیله بسیار مهمیه و بسیار در عرب بروبیا داشته. میرفتن، خب قبیله بود دیگه، مثلا از این کوچه به این کوچه که نبود. وقتی میرفتن یه هفته مثلا نبودن، 7-8 روز نبودن تا برن و برگردن. ارباب سیر نوشتن که امام حسین وقتی رباب و سکینه میرفتن تو خونه آرام نداشتن، نمیتونستن بشینن. میگفتن آقا چرا بی سر و سامونید؟ میفرمود خانه ای که سکینه نباشه من قرار ندارم. بعد حالا امام حسین میخواد بره، 3 بار امام حسین روز عاشورا با این وداع کرده. یعنی آروم کردن تمام این 70-80 زن و بچه و زینب یه طرف، آروم کردن سکینه یه طرف. دفعه اول که امام حسین خواستن برن، آمدن همچون جان خود در آغوشش کشید، دست به سرش کشیدن، به سینه چسبانیدن، با یک استراری گفت ابته ابه استسلمت للموت، تسلیم مرگ شدی، قراره بکشن. امام رو به گریه انداخت. امام یه جواب کنایی دادن، خیلی جواب چیش حرفش پرسوزه، گریه کرد، گفت بابا بیا منو برگردون مدینه. فبکا ابو عبدالله انقدر امام حسین گریه فرمود دخترم لو ترک القتال لنام، اگه پرنده رو میگذاشتن که تو آشیان خودش میخوابید، چجوری من برات گردونم مدینه؟ قرازم 3 بار یه مرتبه گفت بیا پایین، منو بذار رو پا. آخرش امام حسین فرمود لا تهره قلبی. مرتبه سوم امام آمدن، چون خواستن آماده کنن قلب اهل حرم رو، مرتبه سوم که آمدن ودا کنن نیست سکینه. اه سکینه زینب جان، سکینه کو نیست. آمدن دور زدن پشت خیمه، سرشو گذاشته رو چوب خیمه، زار زار داره. باز آقا آمدن بغلش کردن، سکینه بابا دلم آتیش نزن، کوچیکتر از همه هست رو قیم هست. تو که دختر رشیده ای، یه روزه امشب بخونم انشالله حضرت زهرا عنایتی بکنن. آقا من با این روزه در حرم امام حسین کار نشد شد برای من. رفتم به امام حسین گفتم یا ام این روزه رو میخونم، چرا این کار من را نمیندازید؟ همون جا این کار معجزه شد. حالا بماند چی بود، معجزه شد و کار نشد شد. کاری که محال بود به طرز عادی شد. اون روزه چیه؟ آقا انشالله پدر میشی. دختر بوی بابا رو حس میکنه. با بوی بابا آرومه. ببین من دخترم بزرگ دارم. الان دخترهای من بچه دارن. خب عبام میاد میگیره، عمامم میگیره، جورابم از پام در میاره، میگه بابا عاشق جورابتم. بوی بابا رو دختر حس میکنه، پسر اینجوری نیست، بوی بدن بابا رو حس میکنه، میشناسد، میشناسد. عجیب دختر، یک دریا عشق نسبت به پدر. اینا چی کار کردن که صبح روز 11 وقتی زینب کبرا بدن ابی عبدالله رو بغل کرد، 24 ساعت نشده بود، سکینه تشخیص نداد، گفت عمتی هازا نشو من، این بدن کیه؟ چه گردن؟ خود سر که نیست، بله نیست، اما بدن هم قابل تشخیص برای دخترش نبود. لباساشو که برده بودن تا گفت عمتی هازا نشو من، بی بی فرمودن عزیز دلم هازا نشو ابی. میگه خودم انداختم رو بدن بابا. کارش کنم؟ میگه از روغنیه بگو. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم، نترسیدم به رویش با وقار کامل استادم. بابا ببین از کربلا، از کربلا مگه لباس عوض کردن؟ یک ماه این لباس، شالا اربعین بری از نجف که راه میفتی سن از تو راهی، وسط ران روز خاکا میکشوننت، نمیزننت، درسته کفشت پاته، تو خیمه ها خوابیدی، رو خار صحرا نخوابیدی، وقتی میرسی کربلا میری هتل، کجا میری؟ میری توی خرابه‌ای که صف نداشته باشه ابدا. در این حال وقتی میرسی کربلا، اول کاری که میکنی میگه آقا یه دوش بگیرم، لباسام عرق کرده، خاکی، اصلا خستم، تا دوش نگیری لباس تو عوض نکنی درست نمیشه. از کربلا که بماند، از سه روز قبل از عاشورا، این طفلک چادرش، لباسش، کفش نداره اصلا، کفش و گریپاشون بوده، این لباسش، این چادرش، این پیرنش به چه شکلی خدا میداند. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم، نترسیدم به رویش با وقار کامل استادم، ولیکن لباسم کهنه بود، تنم میزد کنیزانش، ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. تو که بر دامنت ننشاندیم، سکینه رو نشوندی، بر دامنم بنشی، تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان خود کردم. ایشون گفت منو وادار کرد. حالا نمیدونم امشب این دوتا دختر امام حسین یه ناز برای باباشون بکنن، بگن بابا اینا همه رو اربعین زن و مرد بفرست، زناشون هم برن، بچه هاشون هم برن، دختر سه ساله هاشون هم تو راه کربلا را برن. به خدا اگر رقیه یک نگاه، یک عشوه برای باباش، یک ناز بگه ابه، تمامه، اربعینتون تمامه و میرید حتما. ایشون منو وادار کرد، من یک کلمه میگم. اگه دختر بچه داشته باشی میبینی که گای دستش میره لای در، دیدی؟ لای در ماشین، لای در اتاق، داره مثلا با قنشکن چیزی میزنن، دست میخوره رو دستش، تا میخوره بچه ولول میزن. شما لحظه اول از جهت روانی اگه پدر مادر باشید میدونید خیلی این کارو میکنن، میگه بده ببوسم، بده ببوسم عزیزم، نه الان پمادی هست نه چیز، بده ببوسم، میده. شما انگشتش رو میبوسید، جایی که ضربه خورده میبوسید، خورده زمین، صورتش خورده زمین، میبوسید، بیهسی نیست ولی آروم میشه، اثر روانیش اینه. من بارها تو زندگیم دیدم و به گریه افتادم از این قصه. گفت بابا زسیدی صورتم نیلی چو میشد عمه میبوسید. بده ببوسم عزیزم، باز این زجر حرومزاده سیلی زد.